یه شنود الکترونیکی داریم. ما به اسم فاشا یا ایستگاه شنود الکترونیکی که داریم، ما ایستگاه شنود امیدیه رو داریم، ایلام رو داریم، آبادان رو داریم. ما تمام این ایستگاهامون رو آماده کردیم. خب عملیات به ما اعلام، اون کسی که طراح عملیات بود اعلام کردن که آقا ما در این تاریخ عملیات داریم. ما به تمام این پست‌های شنود گفتیم از چند روز قبل اطلاعات رو جمع‌آوری کردن، جابجایی‌های هواپیماهای شکاری و جنگنده عراق رو رصد کردن که الان چه هواپیمایی از چه فرودگاه شعیبی از الامعی از الاماره است، اینا از کدوم پایگاه‌ها می‌خوان بلند بشن و تهاجم داشته باشن به نیروهای سطحی ما. ما این آمادگی رو پیدا کردیم، این شناسایی که به ما اطلاع داده شد بر اساس اون طراحی و برنامه ریزی کردیم و ایستگاه رادار سد دز رو محوریت قرار دادیم با ایستگاه رادار کمکی در اطراف خودش با 5 ایستگاه رادار. اینها رو ما هماهنگ کردیم که هر گونه تهاجم هوایی که خاص به نیروهای سطحی ما انجام بشه، ما با تاکتیک استفاده از هواپیمای گشت رزم هوایی خودمون بتوانیم استفاده کنیم و مقابله بکنیم. و شاید هم این اولین برنامه باشه که ما تشکر میکنه از رادیو فرهنگ که تدافعاً بتونه حرف خودش رو در رابطه با نقشش در عملیات‌های مختلف ببیجه در عملیات آزادسازی سوسنگرد به سمع شنوندگان عزیز برسونه.
شما در واقع آسمانی امن فراهم کردید برای نیروهای زمینی.
یکی از ارکان مهم احساس امنیت برای نیروهای سطحی تأمین پوشش هوایی و آسمان امن برای نیروهای سطحی میباشه.
خیلی لطف کردید جناب سرهنگ. باز هم برمیگردم و قطعاً راجع به محورهای بعدی این عملیات با شما هر سه عزیز صحبت میکنم. آزادسازی سوسنگرد نه تنها یک پیروزی نظامی، بلکه نشونه اراده راسخ رزمندگان و تدبیر فرماندهان انقلاب بود. این عملیات مسیر جنگ رو تغییر داد و ثابت کرد که حتی در سخت‌ترین شرایط ایستادگی و ایمان میتونه بر هر محاصره پیروز بشه. در جریان دفاع جانانه از سوسنگرد، این شهر با لقبی معروف شد که نشان دهنده روحیه فداکاری و ایثار مردم و رزمندگان بود. اون لقب چی بود؟ شهر مقاومت، شهر عاشقان شهادت، شهر پیروزی. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و 220485 220-58-800 هم شماره تلفن ها. اگه هنوز برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی یا رایانتون نصب نکردی، همین حالا وقتشه، چون از این به بعد قرار از همین مسیر خیلی نزدیکتر، صمیمیتر و البته با شگفتانه هایی که کم کم رو میکنیم همراهتون باشیم. ایران صدا فقط یک برنامه کاربردی نیست، پل ارتباطی تازه‌ای بین ما و شما.
سلام عرض می کنم، خسته نباشین، جواب شما گزینه
با سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه دو درسته.
با سلام اصابت برای مرابان زحمت کشه سرزمینم، جوابتون میشه گزینه یک شهر مقاومت.
سلام وقت بخیر، جواب سوال شما به نظر من میشه گزینه 3 شهر پیروزی. گزینه 3 درست هست.
مهربانا سرو رویزی هستم از کرمانشاه، همراه مخاطب و عاشق همیشگیتون. لقب شهر سوسنگرد در واقع دست آزادگان هست.
ممنونم از تماساتون. چند تا پیام هم بخونم که همراه ما هستید. محمد رضا عظیم‌زاده از شوشتر همراه ما هستند. سارا محمدی از علی‌آباد، همینطور رضوان عظیم‌زاده از شوشتر. شنونده بعدیمون خانم منیژه خانملکی از ملایر هستند. خانم فاطمه غفاری از علی‌آباد، سیاوش رستمی از گهواره، حنانه محمدی همینطور پیام دادن به ما و همگی شما عزیزان گزینه 2 رو انتخاب کردید، یعنی شهر عاشقان شهادت. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با ویژه برنامه سرزمین من. وقتی از آزادسازی سوسنگرد صحبت می‌کنیم، فقط از یک عملیات نظامی حرف نمی‌زنیم. اینجا شاهد پیوندی بی‌نظیر میان نیروهای ارتش، سپاه، بسیج، ستاد جنگ‌های نامنظم و مردم فداکار بودیم. نیروهای ارتش با تخصص نظامی شهید چمران، رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم و عشایر عرب منطقه همگی داوطلبانه با دل و جان ایستادگی و مقاومتی بی‌نظیر رو به نمایش گذاشتن. من سخن رو کوتاه می‌کنم تا بتونم از صحبت‌های دیگر مهمانانمون بهره مند بشم. بپردازیم به این همافزایی نیروهای مسلح و مردم. جناب سرهنگ مصدق، شما بفرمایید. من می‌خوام اول دیدگاه شما رو بشنوم و بعد بقیه مهمان‌هامون. چه عواملی باعث شدند که ارتش، سپاه، بسیج، ستاد جنگ‌های نامنظم و مردم با هم در واقع یک اراده واحد بسازند؟
خب به نکته بسیار با اهمیت اشاره کردید، یعنی در واقع اون چیزی که منجر به همافزایی شد درس آموخته دفاع مقدس و حالا به طور خاص عملیات شکست محاصره سوسنگرد هست برای امروز ما. اینی که می‌فرمایید چه عواملی باعث شد، در واقع همت، مردانگی، غیرت، سبک و سیاق فرماندهی که به هر جهت توضیحاتش رو حالا همکار عزیزم آقای دکتر سهیلی خواهند گفت که چطور امام در واقع با یک ادراک راهبردی متوجه وضعیت خاص در سوسنگرد شدند و اون فرمان تاریخی رو دادند و همدلی و وفاق ملی در واقع متجلی شد و اون عملیات شکست محاصره سوسنگرد به معنای واقعی در واقع اتفاق افتاد.
بله.
از منظر نظامی ما عملیات شکست محاصره سوسنگرد رو یک عملیات نیمه گسترده می‌دانیم.
بله.
یک در واقع روش شناسی در آکادمی‌های نظامی دنیا هست، جنگ شناسی یا ترمولوژی. این در واقع این عملیات رو یک عملیات نیمه گسترده می‌داند. عملیات نیمه گسترده‌ای که برای هر دو طرف درگیری در واقع پیامدهای راهبردی داشت. یکی از اون پیامدهای بسیار مهم در حوزه اجتماعی و حکمرانی جنگ و دفاع بر پایه در واقع مردمی، این خیلی بله. نکته حائز اهمیتی است که عرض می‌کنم امروز ما در واقع باید از اون درس بگیریم و بر اساس آنچه در طول سالهای دفاع مقدس اتفاق افتاده باید مدل حکمرانی جنگ و دفاع رو در واقع تثبیت بکنیم. اعتقاد دارم حالا صرفا نمیخواییم راجع به در واقع یه محدوده، یک تاریخ محدود از جنگ و دفاع صحبت بکنیم. یه نکته رو علاقه دارم اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم و اون این
بکنم.
هست که ما در واقع می توانیم به این نکته از درس آموخته های جنگ با عراق و این جنگ اخیر تحمیلی 12 روزه با اسرائیل برسیم و آن این است که دفاع در کشور ما مردم پایه است. حکمرانی جنگ و دفاع باید مردم رو ببینه، همونطور که در طول سالهای دفاع مقدس دید. اعتقادم این هست که در واقع پیروز اصلی جنگ 12 روزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی مردم ایران بودند که خیلی خوب در واقع ظاهر شدند و اون وفاق ملی، همدلی باعث شد که دشمن به اون اهدافی که تصور میکرد، برآوردهایی که انجام داده بود نرسد. بنابراین ما در اتصال گذشته خودمون و امروز باید فعال باشیم، باید پویاتر عمل کنیم، باید مستندسازی بکنیم و اون درس آموخته ها رو به کار بگیریم. هم نیروهای مسلح ما نباید فراموش بکنند و هم حکمرانی، نظام حکمرانی ما باید برود به سمت مردم، به این لحاظ که ما تهدیدات زیادی داریم.
بله.
همچنان تهدیدات زیادی داریم، دشمنان زیادی داریم که قطعا اونها خیرخواه ما نیستند. فکر میکنند اتاقهای فکر اونها، اتاقهای جنگ اونها فعال هست و عرضم این هست که با وفاق ملی خیلی از مصائب و مشکلات قابل حل است.
بله، ممنونم ازتون. دکتر سهیلی، از دیدگاه یک پژوهشگر برای ما بگید، شما پژوهش‌های زیادی در حوزه دفاع مقدس داشتید تا به امروز، این اتحاد، این همافزایی بین نیروهای ارتش، سپاه، بسیج، ستاد جنگ‌های نامنظم و حتی عشایر عرب منطقه، من در اوایل برنامه اشاره کردم که مردم از تبریز اومدن به سمت خوزستان، دیدگاه یک پژوهشگر چیه نسبت به این همافزایی؟
چند تا حوزه جدید رو میشه بهش نگاه کرد. خب موقعیت جغرافیایی این سوسنگرد یه جوری بود که تصرف اون یعنی تغییر معادلات جنگ. عراق در جبهه جنوبی خوزستان تو مسیر خرمشهر گرفتار دفاع 34 روزه خرمشهر شد. آبادان رو نتونست حتی حصرش رو کامل بکنه و یک گرفتاری اونجا برش وجود اومد که نتونست بیاد، اما بین این نقطه یگانهای زرهی عمده‌ای رو مستقر کرد. سه تا تیپ زرهی عراق ضلع جنوب سوسنگرد رو بسته بودن. در عملیات کلاسیک باید سه تا تیپ زرهی بذاریم اونجا، در حالی که ما نداریم. من خونه پرش یه تیپ 292 که اونم احتیاط با تدبیر رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر، احتیاط اهوازه، یعنی اهواز، بله اهواز در آستانه سقوطه. کسایی که هنر جنگ خوندن میبینن که این آرایش جنگی دشمن آماده است تا جبهه میانی خوزستان رو تصرف بکنه.
بله.
در جبهه شمالی خوزستان هم که خود جبهه دسفول بود، به شدت ما تحت فشار بودیم. نیروهای عمده هم از عراق اونجا بود. حالا خدای دکتر مصدق در کتابشون جدولی از نیروهای عراقی رو دارن. اینجا براتون بگم که ما جنگو نمیتونستیم کلاسیک ببریم. اینجا یه غیرت مردمی میخواست، اینجا یک عزم و اراده میخواست که فرمان ولایت که بگه آقا تا فردا باید این شکسته بشه، همه پای کار باشن. نقش خود حضرت آقا و رهبر به عنوان کسی که نماینده امام است تو شورای دفاع و نماینده امام است تو ارتش، پیغام رو برسونه به داماد امام، آقای اشراق وضعیت سوسنگرد اینجوریه، پس آقا یه نقش اطلاعاتی بازی کرد، اطلاعات رسوند.
بله.
بعد تدبیر امام منجر شد به یه فرمان که اصل سوسنگرد تا فردا باید شکسته شود، تا مباشر عملیات تیمسار فرده بشت. این فرمان تا اومد، حضرت آقا ساعت یک بامداد نشستن دوتا نامه نوشتن. نامه اول رو به فرمانده لشکر 92 مرحوم قاسمی نو نوشتن، تو اونجا گفتن این کار باید بشه. این نامه رو دادن آقای دکتر چمران، هم در حامش این نامه دغدغه‌مندی خودش رو نوشت که آقا اگه کمکمون نکنی اون نیروهای اصلیمون توی این شهر دیگه به فنا میرن. یه نامه هم مجدد ایشون حضرت آقا نیم ساعت بعد نوشتن. این دوتا نامه منجر شد که آقای من تحریزی این عملیات که لشکر 92 قبل از انقلاب گهگدای یه همچین مانورایی رو فرماندهان بهش داده بودن و تیپ 92 292 ما، تیپ دوم لشکر 92، امروز بهش میگیم 292، تیپ دوم لشکر 92 این مانور رو چند بار رفته بود، خدمه تانک ما این مسیر رو میشناختن. تا ابلاغ ماموریت شد طرحی بود که قبلا تمرین کرده بودن، سریع اومدن وارد کارزار شدن و اینجاست که میگیم یگان زرهی عملیات برق‌آسا انجام میده. اما همدلی نیروها، کسی خودش رو نسبت به کسی برتر نمیدونست، یه همدلی شدیدی بود و همه فکر میکردیم سوسنگرد تبدیل میشه به بزرگترین قصدگاه. اراده جنگی سربازان رژیم بعث عراقی سست شد اون هنگام که نیروی هوایی ما عملیات پاد آماد و جوری انجام داد که منطقه نبرد سوسنگرد مستقل شد، یعنی سوسنگرد شد یک جزیره از نگاه عراق که اونو دور زده بود. پشت این جزیره مرتب فانتومای F4 عملیات پاد آماد ایجاد کردن و پیوستگی نیروهای عراق گسسته شد. از یک سوی دیگه همینطور که این نقطه دفاعش برای ما راهبردی بود، تهاجمش برای دشمن یه نقطه راهبردی بود.
درست.
هر دو میفهمیدیم که آقا اگر سوسنگرد تصرف بشه، بستان که تا عراق تصرف شده بود، بعد سوسنگرد تصرف میشد محور میانی بود مستقیم به سمت خود شهر اهواز، و اهواز پاشنه آشیرش تصرف سوسنگه بود. اینجا بود که این هدف، چون همه میفهمیدن که اگه این نقطه را از دست بدی قائله جنگ هور به وجود میاد، دفاع جنگ احد،
بله،
یعنی ما باید اون سرپل رو حفظ میکردیم. تجارب جنگی ما نشون داد که همه اینو فهمیدن، نیروهای مردمی فراتر از انتظارشون. من میگم یه حس ملی شدید، یه حس وطنخواهی شدید، یه حسی که اجازه نمیدادن دشمن تو منطقه ما حرکت بکنه، اون حسه اومد و نیروی کمتر ولی عاشقانه و ایثارگرانه از یک سو با نظم و تدبیر عملیات نظامی که مرحوم قاسمی نو در اون طرحشون نوشت،
بله،
و این طرح رو شادروان امرالله شهبازی فرمانده تیپ دوم لشکر 92 به زیبایی و سرعت اجرا کرد.
بله.
حالا نیروهای مردمی آموزش حرکت با تانک ندیده بودن. امرالله شهبازی افسر زیرکی بود، نیومد این نیروها رو جلو و پشت تانک استفاده کنه، چون نیروهای پیاده نظام ما یاد گرفتن که با اون تلفن با تانک صحبت میکنن، تا تانک بخواد بیاد سربازا به صورت یک خط میستن، تانک ها دنده عقب میان از اینا رد میشن. اما نیروهای بسیج اینو نمیدونستن، اگر بسیج پشت این تانک قرار میگرفت و لازم بود حرکات جلو عقب ما انجام بدیم در آتش حرکت، بسیجی های خودمون، نیروهای مردمی ما پشت تانک ها آسیب میدن. امرالله شهبازی شب هنگام اینا رو صدا زد، گفت جناحین تانکای منو داشته باشید که از پهلو کسی تانکای منو نزنه. و اتفاقا نقطه اتکای عراق استفاده از موشکای دراگونش بود. همین تدبیر باعث شد که نیروهای مردمی که اومده بودن یه سدی باشن که موشکای دراگون نتونن اون حداقل فاصله رو با تیپی که جناحین داره پر کنن. پس یک همافزایی بسیار شدیدی،
بله،
بین نیروی مردم و نیروی نظامی با یک تدبیر عشق و ایثار رخ داد و نتیجهش هم شد این پیروزی که امروز در آکادمی‌های مختلف این عملیات عده و عده با هم نمیخونه. عراق از هر سمتی چند تا تیپ زرهی داره. خب تیپ زرهی رو باید تیپ زرهی بزنه یا نیرو هوایی بزنه؟
بله.
نیرو هواییمون خوب میزد، نیرو هوایی عراق هم نمیزد، ولی باز هم وقتی درگیری رزم نزدیک میشد باز هم نیروی عراق فائق میومد، منتها اراده ما بر اونها تحمیل شد، چون به نظرم حس وطن دوستی، حس وطن خواهی خیلی شدید بود. فرمان تبعیت از رهبری هم کنارش بود، همه اینا دست به دست هم داد تا ما امروز این نقطه رو به عنوان یک پیروزی بگیم و سند دگرگونی جنگ باشه. چون این پیروزی و اینکه وقتی ما تونستیم این حصر رو بشکنیم، ارتش عراق رو به شدت افت روحیه داد که ما با این همه یگانمون نتونستیم به یه نقطه کوچیک پیروز بشیم. جنوبش هم که در خرمشهر همین اتفاق افتاده بود، در آبادان. بنابراین ارتش رژیم بعثی در جبهه خوزستان زمینگیر شد و این پیروزی دو ماه از جنگ میزنه، اولین پیروزیه که ما رو داره میبره به سمت آستانه پیروزی‌های بعدی که خروج دشمن از خوزستان باشه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. سوسنگرد شهری که دروازه خوزستان بود با رشادت ارتش و شهید چمران، اراده رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم و حمایت بیدریق مردم منطقه آزاد شد. این پیروزی نشون داد که وقتی مردم، نیروهای مسلح و فرماندهان دل در گروه هدفی واحد داشته باشند، هیچ چیزی نمیتونه مانع اراده اونها بشه. آزادسازی سوسنگرد یادآور اتحاد و همبستگیه که در دشوارترین لحظات تونست معادلات جنگ رو تغییر بده.
جنگ‌های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید یکی دو کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن. خود شهید چمران هم که جلو بود آدم قویی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز می‌غلطیدم، اینجوری که این رگبارها بهش نخوره.
اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم، دیدم خون فوران میکرد.
شما رو هیچی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید، همه چی جای دیگه است، خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است، اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است، یه چیزی از باطن شما میجوشه، یه چیزی در باطن شما شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه، او شما رو آورده اینجا، او خیلی چیزی با ارزشیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی ربیعی داوطلب از اصفهان، به کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، داوطلبیم بسیج حمله با هم، حمله با هم همبستگی و تقریبا یک گردان عراقی را نابود کردن، در حدود 100 تا 200 تا کشتن، تانک ما که شامشون را نابود کردن، و این ایدیه برای امام، برای رهبر انقلاب بود.
همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با ویژه برنامه سرزمین من. به اطلاعتون برسونم که به دلیل استقبال بی‌نظیر شما، هر آنچه که در پیامک ها و در تلفن ها هم ما شاهد هستیم، برنامه امروز رو تا ساعت 14:30 پیش میبریم و بحث ها و خاطرات جالبی رو هم قراره، واگویه هایی رو از فرماندهان بشنویم، از مهمانانمون که همینک داخل استودیو سرزمین من هستن. اجازه بدید من در این لحظه یک بار دیگه پرسش برنامه رو هم خدمتتون عرض کنم. در جریان دفاع جانانه از سوسنگر، این شهر با لقبی معروف شد که نشان دهنده روحیه فداکاری و ایثار مردم و رزمندگان بود. اون لقب چی بود؟ شهر مقاومت، شهر عاشقان شهادت یا شهر پیروزی؟ 30558 سامانه پیام کوتاهمون هست، 220-485-220-58-800. تا حوالی ساعت 14:30 فرصت دارید که پاسخ رو به ما بگید. مصطفی محمدی از تهران پیام دادن، خانم اکرم محمدی همینطور، نسرین حکیمی نژاد از شیراز همراه ما هستن. شنونده بعدیمون که پیام دادن 0911-9076. همراه بعدیمون حسین محمدی هستن، محمد رضا آقاجانی از گیلان رشت، که از گیلان و از رشت که همگی اشاره داشتن به شهر عاشقان شهادت. 220-485-220-58-800 و صدایشون.
به نام خدا
رحمان
رحیم. به نظرم عاشقان شهادت جواب شما باشه.
با سلام و نیمروز شما هم به خیر و شادی. شهر مقاوم صحیحه. ممنونم.
با سلام گزینه
درود بر شما. گوهر کرمی دارم، خانی از کرمانشاه، شهر عاشقان شهادت.
با سلام، جواب پاسشتون گزینه دوم هست، یاری پور دوستان ایلام. خدا نگهدار.
با سلام و درود، گزینه دو آذر غلامی هستم از البرز.
سلام، خسته نباشین. جواب مسابقه عاشقان شهادت، فریده نادری خواه از تهران.
گزینه دو درسته. با تشکر.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه دو عاشقان شهادت، فریده نادری خواه از تهران.
سپاسگزارم از تماساتون. یوسف حکیمی نژاد از شیراز همراه ما هستن. شنونده بعدیمون آقای عباس اسلامی از تهران همینطور پیام دادن، امیر حسان کاظمی از تهران، آقای قاسم از سراب همراه ما هستن، آقای میکائیلی از گلستان، خانم فاطمه سبزی هم پیام دادن، همگی به شهر عاشقان شهادت اشاره داشتن. همچنان با ویژه برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. چند پیام بازرگانی بشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. سام ست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ی سراسر کشور.
شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص تاته،
زیبایی و طرح و رنگ
باب سلیقه هاته،
سابقه تولیده
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، ترباز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه آزادسازی سوسنگر. در برنامه سرزمین من مهمانان حضوری تشریف آوردن و همراه من هستند در استودیوی سرزمین من. ادامه برنامه رو پیش میبریم از رادیو فرهنگ. جناب سرهنگ خطیب قوامی، میخواستم دیدگاه شما رو هم بدونم در مورد همافزایی بین نیروهایی که در عملیات آزادسازی سوسنگرد اتفاق افتاد.
بله، باید خدمتتون عرض کنم که ضمن تأیید و تأکید فرمایشات آقای دکتر مصدق و آقای دکتر سهیلی در رابطه با مطالبی که در رابطه با این موضوع فرمودند، باید خدمتتون عرض کنم که خب این همافزایی و وحدت یه رهبری میخواد.
بله،
بدون رهبری و بدون دستور، بدون طرح، این همافزایی و این ایجاد وحدت غیر ممکنه. ما هر جا که بدون فرمان، بدون دستور، بدون مباشرت ما حرکت کردیم، معمولا میتونیم بگیم تو 8 سال دفاع مقدس به جایی نرسیدیم. فرمان حضرت امام در رابطه با اینکه فردا باید سوسنگرد آزاد شود، این فرمانه. ایشون انقدر داهیانه و انقدر متفکرانه راجع به این فرمان تأکید دارن و دستورشون عمیق هستش. در پشت این فرمان میفرمایند که مباشر امیر فلاحی باشن، تیمسار فلاحی باشن در رابطه با اجرای این عملیات. بله، ببینید دستور رو میدن، فرمانده عملیات رو هم تعیین میکنه. این خیلی مهمه.
بله،
در زمان
بله.
میرسید
بله، متوجه.
امیر فلاحی چیکار میکنن؟ شهید فلاحی چیکار میکنن؟ میان برای پیروزی در این عملیات از تمام داشته هایی که در منطقه هست استفاده میکنن. این اتفاق و این اتحاد در بکارگیری همه نیروهای مردمی و نیروهای جنگ‌های نامنظم شهید شمران و ارتش با محوریت لشکر 92 زرهی و لشکر 77 و لشکر 16 زرهی، اینا میان وارد منطقه میشن. اتحاد اینها با یک فرمان برای اجرای یک عمله دی خیلی خودش مهمه که کسی بتونه این رو مدیریت بکنه. اون مدیریت در اون زمان که توسط شهید فلاحی انجام شد در منطقه موجب این شد که هر نیرویی که تو منطقه است، مردمی که نیروهای مردمی که هنوز آشنایی به جنگ ندارن ولی به طریقی وارد جنگ میشون که با هدایت شهبازی معروف شهید شهبازی میاد چیکار میکنه، در یک با یک سخنرانی کوتاه از نیروهای مردمی به طور منظم و در